ده به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. دیدمان حقوق بشر حماس و 4 گروه شبه نظامی دیگر فلسطینی را به جنایت علیه بشریت متهم کرد. نفتکشی که دوشنبه هدف حمله حوثی‌ها قرار گرفته بود ناچار به تغییر مسیر شد. و شرکت کشتیرانی مرسک از گسترش اختلال به کل شبکه خود خبر داد. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. دیدبان حقوق بشر در گزارش 236 صفحه‌ای تازه‌ای که امروز منتشر شد میگوید گردان‌های قسام، شاخه نظامی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود و دست کم 4 گروه مسلح فلسطینی دیگر در جریان حمله نیمه مهر ماه به اسرائیل مرتکب جنایت‌های جنگی بیشمار و جنایت علیه بشریت شدند. این نهاد حقوق بشری از کشورهایی که روی این گروه‌های شبه نظامی نفوذ دارند خواسته که با تحت فشار گذاشتن آنها موجب آزادی سریع گروگان‌های غیر نظامی شده و مسئولان این جنایت جنگی را به دست عدالت بسپارند. مرکز اطلاع رسانی دریانوردی دریای سرخ و خلیج عدن میگوید مسئولان نفتکش کایاس لاین که روز دوشنبه هدف حمله یک شهرباد حوثی‌ها قرار گرفته بود در حال بررسی میزان آسیب و نشت احتمالی نفت از آن هستند. این نفتکش که با پرچم لیبریا تردد میکند در اصل راهی جنوب بود، اما به دنبال بروز این حمله با تغییر مسیر به سمت شمال بازگشته. به ناخدا و سایر خدمه نفتکش آسیبی نرسیده. حوثی های متحد ایران در طول ماه های گذشته بسیاری از کشتی های عبوری از دریای سرخ را با ادعای حمایت از فلسطینی های غزه هدف حمله قرار دادند. در این مدت در اثر این حملات 2 شناور غرق شده و 1 کشتی هم به دست حوثی ها توقیف شدند. دست کم 3 ملوان هم جان خود را از دست دادند. شرکت مرسک میگوید اختلالی که در مسیر کشتیرانی این شرکت در دریای سرخ پیش آمده بود حالا به کل شبکه اقیانوسیان گسترش یافته. مرسک و سایر شرکت‌های کشتیرانی از اواخر سال 2023 برای جلوگیری از هدف قرار گرفتن از سوی حوثی‌های یمن در دریای سرخ مسیر کشتی‌های خود را به سمت دماغه امید نیک در آفریقا تغییر دادن، تغییری که باعث طولانی تر شدن سفر و افزایش هزینه‌های حمل و نقل شده. اما این روزها هزاران تن از کارگران قراردادی و محروم از ثروت صنعت نفت و گاز ایران در سکوت خبری و در اعتراض به وضع موجود اعتصاب کردند. در این باره بیشتر بشنوید از بنیامین صدر.
ده ها هزار کارگر پروژه‌ای صنعت نفت و گاز ایران نزدیک به 1 ماه است که در اعتصابند. این آماری است که در گزارش وبسایت رویداد 24 و در گفتگو با 1 فعال کارگری به آن اشاره شده است. کارگران معترض و اعتصاب کننده 123 شرکت صنعت نفت و گاز ایران خواهان حذف پیمانکاران، افزایش دستمزدها و 14 روز کار، 14 روز استراحت هستند. این در حالی است که شورای سازماندهی اعتراض‌های کارگران پیمانی نفت هم اعلام کرده که 24 هزار تن به اعتصاب کارگران پروژه صنعت نفت و گاز پیوستند. رسیدگی به شرایط خوابگاه‌ها، شرایط کاری و ایمنی محیط کار از مطالبه‌های کارگران پیمانی صنعت نفت و گاز ایران است که تاکنون آنچنان که می‌گویند به آنها رسیدگی نشده است. بهروز فراهانی از کنشگران حقوق کارگران ساکن فرانسه در این باره به ما می‌گوید:
وقتی شما نگاه می‌کنید به آمار کلی تعداد مرگ و میر کارگری و حوادث کاری، یعنی مصدومان کارگر در ایران که عمدتاً هم در بخش ساختمان هستند و کارگرانی که در شاخه نفت کار میکنند و توی اون مناطق کویری جنوب زیر حرارتهایی که 50-55 درجه میشه کار میکنند نگاه کنید، آماری که فعلا در اختیار هست سال 1402 هست نسبت 401، هنوز مال طبیعتاً 403 تموم نشد. میبینی که تعداد مرگ و میر کارگری 11% افزایش داشته، 2155 نفر کشته شدند در کار و 27377 کارگر مصدوم شدند در حین کار خودشون. یعنی نه تنها حوادث کار افزایش پیدا کرده، بلکه حوادثی که منجر به مرگ کارگرا میشه دو برابر سابق بوده.
اما حالا آنچنان که مازیار گیلانی نژاد فعال کارگری به وبسایت رویداد 24 گفته، ده‌ها هزار کارگر متحدند تا حتی در سکوت کامل خبری با اعتصاب خواسته های خود را مطالبه کنند. این فعال کارگری میگوید در سال 1399 وضعیت به گونه‌ای بود که حقوق‌ها حتی تا 6 ماه هم پرداخت نمی‌شد. و برخی کارفرماها تهدید می‌کردند که اعتراض مساوی برخورد امنیتی است. به گفته مازیار گیلانی نژاد، در سال بعد از آن، یعنی سال 1400 هم، علاوه بر مطالبه پرداخت و افزایش حقوق، مسئله مرخصی هم مطرح شد، چون وضعیت کاری در آن زمان به گونه‌ای بود که کارگر فقط 6 روز مرخصی داشت و 24 روز باید کار می‌کرد. تا اینکه مطالبه‌های انباشت شده کارگران ایران به اکنون، یعنی سال 1403 رسیده است. در پی افزایش نرخ تورم و گرانی در سالهای گذشته و ناهمخوانی درآمد و هزینه خانوار در ایران، اصناف و گروه‌های مختلف از جمله کارگران ایران به طور مداوم دست به اعتراض زدند یا با دست کشیدن از کار اعتصاب کردند.
گزارش بنیامین صدر را شنیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
اما سریلانکا از تسویه بخشی از بدهی خود به ایران بابت واردات نفت خام با چای خبر داد. رئیس هیئت مدیره چای سریلانکا ارزش این چای را معادل 55 میلیون دلار اعلام کرد. این رقم بخشی از بدهی 251 میلیون دلاری سریلانکا به ایران است که اسفند گذشته هم 20 میلیون دلار آن با صادرات چای تسویه شد. وزارت کشاورزی سریلانکا با صدور بیانیه‌ای این تبادل را در راستای امضای تفاهم‌نامه‌ای بین دو کشور عنوان کرده. از ضربات نمادین سرنوشت در پنجمین سمفونی بتهوون تا لذت لجام گسیخته لحظات پایانی سمفونی نهم، سمفونی‌های بتهوون بی تردید ژانر موسیقی سمفونیک را تعریف می‌کنند. اما کدام یک از سمفونی‌های بتهوون بهترین هستند و کدام یک آنقدرها به یاد ماندنی از آب در نیامده‌اند؟ گزارش اردشیر طیبی را در این باره بشنوید.
لودویگ فان بتهوون یکی از بزرگترین آهنگسازان تاریخ با خلق 9 سمفونی بی‌نظیر، اثری جاودان در دنیای موسیقی به جا گذاشته است. وبسایت کلاسیک اف ام، یکی از 3 رادیوی ملی مستقل در بریتانیا، به تازگی در مطلبی آثار بتهوون را به گفته خود از عالی تا شاهکار رتبه بندی کرده است. در این مطلب که به قلم روزی پنتریس، روزنامه‌نگار حوزه موسیقی، نوشته شده، سمفونی شماره 8 در فا ماژور در رتبه 9 قرار گرفته. این اثر که در سال 1812 نوشته شده، با وجود سبک شاد و لحنی سبکتر نسبت به دیگر آثار بتهوون، در زمان خود با استقبال چندانی روبرو نشد. با این حال، بسیاری از محققان موسیقی بر این باورند که سمفونی شماره 8 نشان دهنده خلاقیت و توانمندی بتهوون در ترکیب ملودی ها و ریتم هاست. رتبه 8 در این ردبندی به سمفونی شماره 1 بتهوون تعلق گرفته. این اثر هنگامی تکمیل شد که بتهوون 30 سال داشت و تأثیرات آشکاری از آموزگاران پیشینش همچون یوزف هایدن و البته موتسارت نیز در آن شنیده می شود. کلاسیک اف ام این سمفونی را اثری سنتگرایانه و در این حال با امضای خاص بتهوون توصیف کرده است. رتبه بعدی به سمفونی شماره 2 تعلق دارد. این اثر که در رماژور نوشته شده، با آکوردهای غنی خود پیش درآمدی برای سمفونی انقلابی شماره 3 است و نشان دهنده دورانی در زندگی بتهوون است که با مشکلات شنوایی دست و پنجه نرم می‌کرد. رتبه ششم سمفونی شماره 4 در سی بمول ماژور. این اثر که پس از سمفونی پرقدرت و دراماتیک شماره 3 قدری بیروح به نظر می رسد، همچنان دارای زیبایی‌ها و جزئیات منحصر به فردی است که آن را به یکی از آثار ارزشمند بتهوون تبدیل می کند. در جایگاه پنجم سمفونی شماره 7 قرار دارد، اثری که با وجود حال و هوای تاریک خود توسط ریچارد واگنر، آهنگساز برجسته آلمانی، نقطه اوج و تجلی رقص توصیف شده است. این اثر با ریتم‌های پویا و انرژی بخش خود یکی از محبوب ترین آثار بتهوون است. رتبه چهارم متعلق به سمفونی شماره 6 است. این اثر بی‌نظیر که به سمفونی چوپانی نیز معروف است، در هر موومان خود داستان متفاوتی را در یک روستا به تصویر می‌کشد و تصویری زیبا از عشق بتهوون به طبیعت ارائه می‌دهد. در مقام سوم سمفونی شماره 5 قرار دارد. اگر از هر فردی فارغ از آشنایی او با موسیقی بخواهید که یک قطعه معروف کلاسیک را نام ببرد، احتمالاً فوراً ضرب آهنگ آغازین این سمفونی را زمزمه خواهد کرد. بنابراین اتفاقی نیست که سمفونی پنجم بتهوون توانسته با ضرب قدرتمند و تم‌های دراماتیک خود به نماد موسیقی کلاسیک تبدیل شود. رتبه دوم سمفونی شماره 9 است. این اثر که بر روی قصیده شادی اثر فردریش شیلر نوشته شده، نخستین نمونه از آواز خواندن در سمفونی بود. خود بتهوون در توصیف سمفونی نهم میگوید موومان اول تصویری از ناامیدی است، موومان دوم که با صدای طبل‌های بزرگ شناخته می‌شود، تلاشی برای شکستن این ناامیدی است، و بتهوون میگوید موومان سوم دنیای لطیف را نشان می‌دهد که در آن ناامیدی کنار رفته. اما او می‌گوید کنار گذاشتن ناامیدی کافی نیست و همزمان باید به دنبال معنایی برای زندگی نیز گشت، و این همان موومان چهارم است، قصیده شادی. و اما در صدر سمفونی‌های بتهوون بنابر رتبه‌بندی وبسایت کلاسیک اف ام سمفونی شماره 3 قرار دارد. این اثر که در ابتدا به ناپلئون بناپارت تقدیم شده بود، نقطه عطفی در تاریخ موسیقی کلاسیک محسوب می‌شود و با ساختار نوآورانه و تم‌های پرقدرت خود توانست دیدگاه‌ها نسبت به موسیقی سمفونیک را تغییر دهد. بتهوون با این اثر که به نام اروئیکا شناخته می‌شود، تاریخ موسیقی را بازنویسی کرد و تعجبی نیست که نه فقط در این رده‌بندی، بلکه در اکثر نظرسنجی‌ها از موسیقیدانان در سراسر جهان نیز به عنوان عالی‌ترین سمفونی تاریخ شناخته می‌شود.
اردشیر طیبی بود که از محبوب ترین آثار بتهوون برای ما گفت. اما به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. سپاس که ما رو همراهی کردید. فراموش نکنید خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. وقت بخیر.